السلام علیک یا باقر العلوم و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان بخش اول برنامه های رادیو معارف. سال روز شهادت آقای امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و دعوت میکنم که همراه باشید با این بخش از برنامه ها انشاءالله تا ساعت 14. در ادامه یا به عبارتی بهتر بگم در ابتدای این بخش از برنامه ها با برکرانه نور همراه شما شنوندگان عزیز هستیم که این برنامه به تفسیر سوره مبارکه انعام آیات 164 و 165 اختصاص داره توسط مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی عاملی.
کرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتاکم این ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم. این بخش پایانی سوره مبارکه انعام برابر سایر سور به همون اون مضمون صدر سوره برمیگرده. قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء در تلیه سوره مبارکه انعام براهین رضاعت اقدس اله در بخش توحید نقل کرد که از آیه 14 این بخش از براهین شروع می شود. قل اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض. سه تا برهان در اونجا بازگو شد، یکی خوف، یکی شوق، یکی ولایت، برای اینکه انسان هایی که خدا را می شناسند و عبادت می کنند سه گروه هن، عده خوف من النار است، عده شوق من الجنه است، عده حب و شکر است. این براهین سگانه از آیه 14 به بعد سوره مبارکه انعام بحثش قبلا گذشت. اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض یک برهان، و هوا یطعم و لا یطعم دو برهان. قل انی اخافو ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم سه برهان. یکی شوقن است که جذب به نعمت خداست، یکی هم خوفن است که گریز از نعمت خداست، یکی هم ولایت است. البته کسی که اون مرحله عالیه را داراست مرحله وسطا و ناظره را واجد است، اما کسی که خوفن من النار یا شوقن در جنه خدا را میشناسد و عبادت بکند فاقد اون مرحله عالیه خواهد. تفاوتی که در صدر و ساقه سوره انعام است این است که در صدر سوره فرمود قل اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض، معلوم بشود که مدار بحث آیه 14 ولایت است. در بخش پایانی سوره مبارکه انعام فرمود قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء، بخش پایانی مدار عالم ربانی شدن است. کسی عالم ربانی می شود که در تلیعه امر از راه ولایت وارد می شود. اغیر الله اتخذوا وليا و فاطر السماوات والارض. انسان مولا علیه فاطر السماوات والارض خواهد بود. اگر مولا علیه فاطر السماوات والارض بود و فاطر السماوات والارض را به عنوان ولی خود اتخاذ کرد می شود ولی الله. چنین انسانی با سیر در مضامین این سوره می شود عالم ربانی. اغیر الله اتخذوا ربا. عالم ربانی کسی است که شدید و ربط به رب است، اونگاه چون خود ولی الله است از یک سو و شدید و ربط به رب است از سوی دیگر، میتواند ربانی مردم هم باشد. نتیجهش همه خطبه نهج البلاغه است که وجود مبارک است امیر خود را که معرفی میکند فرماید انا ربانی و حاضر الامه، من مدبر خوبی هم برای این مردم، عالم ربانی این مردم هم. فبود از من گوش میدید، از من اطاعت کنید، حرف من رو بپذیرید، خضوع انی که من ربانی حاضر الامتم. خب اگر کسی بر برابر قل غیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض مشی کرد و همراه این سوره آمد تا پایان سوره گفت غیر الله اتخذوا ربا و هو رب کل شیء، می شود عالم ربانی. چنین انسانی شدید و ربط به رب است و شدید و ربط به امه است. شدید و ربط به رب است تا خوف یوزات را از ذات اقدس اله دریافت کنند. شدید و ربط به ناس است تا اونها را خوب بپروراند. چنین کسی می شود عالم ربانی. مصداقش هم وجود مبارک است امیر است که در اون خطبه فرمود انا ربانی یا حاضر امه. مطلب دیگران است که در جریان حسن چهار راه دارد ولی در جریان سیئه فقط یک راه دارد. در جریان حسنه اگر کسی کار خوب انجام داد خودش ترفیع می‌بندد، ولی اگر کار خوب او وسعت داشت و اثر خیر او به دیگر رسید از سه راه دیگر هم او میتواند بهره ببرد. یعنی اگر کسی کار خوب انجام داد گذشته از این که از راه اول که ارتکاب حسنه است و انجام حسنه شامل حالش می شود، سه راه دیگر هم وجود دارد که از برکات کار خیر خود استفاده کند و آثار دیگری به او منتقل می شود. ولی اگر کسی کار بد کرد فقط از یک راه گرفتار خواهد شد. اما اون چهار راهی که در بار کار خیر است، راه اولین است که من جاء بالحسنه فلو عشر امثال، هر کسی کار خوب کرد خودش پاداش خودش میبینه. راه دوم راه وکالت است، راه سوم راه نیابت است، راه چهارم راه اهدای ثواب است. گاهی ممکن است کسی طبق دستور شرع خود را جای این شخص قرار بدهد که عاملی خود را به منزله عامل دیگر قرار بدهد، که تنزیل الفاعله منزلت الفاعله است. چنین کاری در حد وکالت است به کسی خود را جای دیگری قرار بدهد و کاری را انجام بدهد به قصد وکالت. این کار که ثواب دارد گذشته از اینکه خود وکیل بهره می‌برد، بخشی از این ثواب را در نامه عمل اون شخص دیگری که تنزیل نفس منزل نفس شده است به حساب اون منزل و علیه می‌نویسند. این شخص که عمل انجام می‌دهد در هنگام نیت کردن خود را به جای اون شخص می‌نشاند که تنزیل الفاعله منزلت الفاعله است. این راه دوم. گاهی تنزیل الفاعله منزلت الفاعل نیست، تنزیل الفعله منزلت الفعل است. این شخص خود را به جای دیگری ننشون، بلکه کار خود را به منزله کار او قرار داد به اذن شرع، کار خود را به نیابت از دیگری دارد انجام میدهد که در حد نیابت قرار میگیرد. این راه سوم. راه چهارم آن است که نه تنزیل فاعل منزلت الفاعل است و نه تنزیل فعل منزلت الفعل که در تلیعه امر قصد بخواهد، بلکه کار را انجام میدهد و ثواب میبرد، بعد از انجام دادن و ثواب بردن ثوابش را اهدا میکند.
فرق نماز قضای میت با نماز لیلت و دفن این است، در نماز قضا بالاخره یا فاعل که زنده است خود را منزله متوفا تلقی می کند، به جای او می نشیند و قصد می کند. تنزیل الفاعل منزلت الفاعل است، یا تنزیل الفعل منزلت الفعل است. در هنگام نماز قصد کردن که قصد نیابت می کند، میگد این کار من به جای کار او متوفا است. و در تلیعه امر هنگام نیت باید عهد القصدن بشه. این میشه نماز قضای میت. اما نماز لیلت و دفن این چنین نیست که این نمازگزار خود را به منزله میت یا کار خود را به منزله کار میت تلقی کند، بلکه دو رکعت نماز بخواند قربت الله بعد از اینکه نماز تمام شد و ثواب را از ذات اقدس اله طبق وعده الهی دریافت کرد، عرض بود خدایا رب از ثواب هاتین رکعتین الی روح فلان، که این اهدای ثواب است. اون که میبینید مثلا فرمودن اگر کسی نماز قضای میت را دارد میخواند، مشکل است که انسان بتواند به او اقتدا کند، چون نماز جماعت باید نماز واجب باشد. یک فرقی ندارد که اون نماز امام یا مأموم، هر دو ادا باشد یا هر دو قضا باشد یا مختلف این دو. و اگر اون امام جماعت دارد نماز قضا انجام میدهد قضای خود، یقینا میتوان با چنین امام جماعت اقتدا کرد. این سه مسئله. حالا اگر کسی اجیر از طرف میت است یا پسر بزرگ میت است، دارد از طرف او نماز قضا به جا می آورد و نماز قضای واجب هم هست، آیا به چنین کسی میشود اقتدا کرد یا نه؟ اینجاست که بعضی اشکال کردن، گفتن اگر این شخص که قصد نیابت دارد حقیقت نیابت تنزیل الفاعل منزلت المنوب عنه است، پس این شخص منزله مرده است، به مرده نمیشه اقتدا کرد. اگر تنزیل الفعل منزلت الفعل است، این شخص زنده است، میشه به او اقتدا کرد. این اثر فقهیش مربوط به اقتدای به اون امام جماعتی است که دارد نماز قضای متوفا را انجام میده. به هر تقدیر دو جور در تنزیل تصور دارد، یکی تنزیل الفاعل منزلت الفاعل، یکی تنزیل الفعل منزلت الفعل. پس چهار راه برای رسیدن به ثواب هست. یکی این که خود انسان کار خیر انجام بدهد، مشمول من جواب الحسن است. یکی این که دیگری خود را به جای او تنزیل کند. سوم این که دیگری فعل خود را به جای فعل او تنزیل کند. چهارم این که دیگری کار خیر را انجام بدهد، ثواب ببرد، ثواب را به او اهدا کند. این اختصاصی به مرده ندارد، در برای احیام هست. منتها درباره احیا، درباره نمازهای واجب و روزهای واجب امثال زاله گفتن تنزیل پذیر نیست. وگرنه نمازهای مستحبی، روزهای مستحبی برای احیا هم ممکن است، مثلا نیابتن بگیرد، چون که نیابتن زیارت بکند، نیابتن حج میرود و مانند. این امور اربعه در باب حسن است. و در باب سیئه فقط یک راه دارد. اگر کسی کار بد کرد، فقط گرفتار کار بد خودش است. نه دیگری میتوانه از باب تنزیل الفاعل منزلت الفاعل یک گناهی را به دیوان عمل او منتقل کنه، نه از راه تنزیل الفعل منزلت الفعل میتواند یک گناهی را به دیوان عمل او منتقل کنه، نمی تواند یک گناه را مرتکب بشود بعد ثمره تلخ اون گناه را به این شخص اهدا کند. هیچ کدام از این سراح نیست. پس گذشته از این که در باب حسنه من جواب الحسنه فلاو اشرام سالها و من جواب سیه فلاو یجزا الا مثلها، یکی از نشانهای سبقت رحمت بر غضب هم این است که حسنه چهار راه دارد و سیه فقط یک راه. خب اما این که فرمود به این که ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، همون طوری که از آیه سوره نجم استنباط شد، ملاحظه فرمود که این حرف همه انبیاست، املم یا رب به ما فی صحف موسی به ابراهیم الذی وفا الا تزر و وازرتون وزر اخرى، این حرف انبیا ابراهیمی همین است. بله مثلا بعضی از عمومها یا اطلاقها آبی از تخصیص است. یکی از اون عمومها یا اطلاقهای آبی از تخصیص همین کلمه ولا تزر و وازرتون وزر اخرى است. لذا اون چه که در سوره مبارکه نحل به عنوان آیه 25 آمده است، اونجا یه تعلیق حکم بر وصفی هم دارد که نشون میدهد هیچ کسی بار دیگری را هم نمی کند. آیه 25 سوره مبارکه نحل این بود که لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه، یعنی اون تبهکاران، اون ائمه کفر که دیگران را به گمراهی مبتلا کردن، تمام گناهان خودشون را در قیامت حل میکنن. یک، و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم. دو، این به من اوزار الذین یذلونهم نه یعنی یه مقداری از گناهان پیروانشون را میبرن، این طور نیست. این کلمه یذلونهم که در اینجا ذکر شده است یه تعلیق است که تعلیل را به همراه دارد، یعنی اوزار کسانی را که اینها گمراه کردند، یعنی اوزار اذلال خود را میبرند نه اوزار زلالت اونها را. وگرنه آیه لا تزر وازره وزر اخرى جزء محکمات است، یک، حرف همه انبیاست، دو، آبی از تخصیص یا تقیید است، سه. مطلب دیگران است که در بحث‌های قبل گفته شد عملی مقبول است که با تقوا باشد، ولو عامل متقی نباشد. سرش این است که شرط صحت هیچ عملی عدالت اون عامل نیست الا ما خرج به دلیل. گفتن شرط صحت امامت عدالت امامت، شرط صحت استماع طلاق عدالت مستمع است، شرط صحت شهادت عدالت شاهد است و مانند. اما شرط صحت هیچ عمل عبادی عدالت اون عامل نیست. شرط صحت روزه این باشد که روزه‌دار عادل باشد، با تقوا باشد. هرگز هم چیزی شرط نشده. یعنی اگر کسی قبل از ماه رمضان یا بعد از ماه رمضان یک گناهی را انجام داده، روزه او باطل باشد، چیزی نیست. ولی شرط صحت هر عملی تقوای در همون عمل است. این ممال رفیه، یعنی اگر کسی خود این عمل را ریاان دارد انجام میدهد، خب یقینا مقبول نیست. حالا عمل را انجام داده، به نصاب رسیده، مقبول شد، بعدن در عمل دیگری ریا کرده، خب چه ربطی به این عمل دارد؟ و اون چه که فرمود انما یتقبل الله من المتقین، اگر منظور تقوای در همون عمل باشد، البته شرط صحت است. اما اگر منظور تقوای عامل در خارج اون عمل باشد، این شرط کمال است، شرط صحت. البته اگر اون عامل متقی بود، در خارج حوزه عمل هم با تقوا بود، یقینا عمل او به کمال قبول میرسد. حبت عمل به طور مبسوط از سوره مبارکه بقره گذشت که کجا حسنات یذهبن السیئات هست و کجا حبت میشود. این چرا؟ به صورت مبسوط در سوره برکه بقره که لیحبتن اعمالکم اونجا گذشت، و همچنین لئن اشرکت لیحبتن اعمالکم اونجا اشاره شد. مطلب دیگر اون است که در زیر این جمله و رفع بعضکم فوق بعض درجات، یه سوالی است که اون سوال رو در ضمن این رفع بعضکم فوق بعض درجات اشاره می‌شود که بعضی مبتلا به علم، بعضی مبتلا به جهل. خب فمو سم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فی تختلفون. بعضی بر اساس الحق من ربک حق مدارن، حالا نظیر عمار یاسر و امثال داده که یدور و محل حق حیث ما دار. بعضی بر اساس افرایت من اتخذ اله و هوا و از الله الله و علی علم هوا مدارن، یدور و مدار الهوا حیث ما دار. خب اینهایی که یدور و مدار الهوا حیث ما دار، بر اساس کل ما جاهم رسولهم به ما لا تهوا انفسکم استکبرتو فریقن کذبتم و فریقن تقتلون. چیزی حرفی که بر خلاف میلی دست نمیپذیره. اینا چون اتخذوا الههم هوا، هواهم، اگر چیزی مطابق با هوا نباشد نمیپذیرن. فرمود هر وقتی که انبیا شما حرفی زدن به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم فریقا کذبتم فریقا کنتم تقتلون. خب پس یه عده هوا مدارن که اگر چیزی مطابق میلشون نبود نفی میکنن، بعضی حق مدارن که اگر چیزی مطابق با حق بود ترا اعیونهم تفیض من الدم. این دو گروه اختلاف دارن همیشه با هم. اونگاه ذات اقدس اله در قیامت اینها را با خبر میکند فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، که چی حق بود چی باطل بود و هدفتون چی کار بود، معیار حقتون رو ما به شما ارائه کردیم بیرا رفتید دمانه. بعد همود وولدی که مربوط به انسان شناسی است، وولدی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات. خلیفه اثر مستخلف رو دارد، ذات اقدس اله به اون معنا خلیفه نخواهد داشت، برای اینکه خلیفه آن است که از خلف و از ورای مستخلف بیاید و جای او را پر کند. این معنا مقدمه. اگر یه موجودی به کل شیء محیط بود، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، بود خلف ندارد، غیبت ندارد، این دو، پس خدا خلیفه نخواهد داشت. مظهر دارد، اما خلیفه به اون معنا که یه جای خدا نباشد و دیگری بیاید و جای او را پر کند، این چنین نیست. لذا اگر ذات اقدس اله در بخش از آیات سخن از خلافت مطرح کرده است، گوشزد کرد برای کسانی که یؤمنون بالغیب است شما خلیفه اید، اما کسانی که یؤمنون به شهاده هستن شما مظهرید نه خلیفه. اونا که خدا را همه جا می نگرن، اینا یؤمنون به شهاده هستن نه یؤمنون بالغیب. اونا که از خدا بی خبرن و نمی بینن و خدا را غائب می دانن و جهان را مشهد و محضر و مظهر حق نمی بینن، اینا خلیفه می خواه. و خود خلیفه خود را مظهر حق می داند. نشانش این است که می گوید خدایا تو غائب نیستی که من در خلف تو خلیفه تو باشم، من غائبم، تو در خلف من خلیفه منی، نه من خلیفه تو. شما دعای سفر وجود مبارک پیغمبر و امیرالمومنین سلام الله علیهما رو می بینید، می گوید اللهم انت صاحب به سفر و انت الخلیفه فی العهد فلا یجمعهما غیرک لان المستصحب لا یکون مستخلفا و المستخلف لا یکون مستصحبا. این دعا تو نهج البلاغه هم هست، از ادعیه مسافرت هست که میگه مبارک هستی میخوندن و شایسته است مسافر این دعا رو بخونه. عرضت خدایا در سفر که تو رفی همراه من که حضور ندارم عائلم را اداره کنم، تو خلیفه منی نه من خلیفه تو. تو جای غیبت نداری که من در خلف تو و خلف تو بیام او پر کنم، ولی منم که غائبم و تویی که خلیفه منی. البته این هم به عنایت خود ذات اقدس اله است که اجازه میدهد کسانی که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون به اذن خدا خدا را خلیفه خود بدانند. اینها خدا را خلیفه عبد میدانند، میگن ما غائبیم و تو شاهدی، ما نیستیم به تو هستی اداره کن، نه اینکه تو نیستی ما در غیاب تو اداره میکنی. خب این که فرمود خدا شما را خلیفه قرار میدهد، این یک بیان تشویقی و تلطیفی است، وگرنه برای کسانی که یؤمنون به شهادن نه یؤمنون به الغیب خدا را خلیفه خود می دانن، خود را غائب می دانن، نه خدا را غائب بپندارن و خود را خلیفة الله. خب مطلب دیگر اون است که یه سلسله تفاوت ها و تحمیل هایی بر بشر از نایه ستمکاران می شود، اون خارج از این بحث هست. اون دیگه سیئاتی است که ذات اقدس اله در بخشی از سوره مبارکه اسلام فرمود کل ذالک کان سیئه و این ربک مکروه، از کفر و الحاد گرفته تا قتل و تعدیات دیگر را خدا ذکر میکنه. بعد از در حدود 20 حکم یا 20 آیه فرمود کل ذالک کان سیئه و این ربک مکروه. این گونه از امور به خدا منسوب نیست تا بگوییم اینها جزء آزمون الهی است. خب اگر اون روایتی که امینون اسلام رضوان الله در مجمع ذیل این آیه نبلوکم از حسن امین نقل کرد، خب معلوم شد سلامت خیر است و خدا انسان را به سلامت می آزماید. جهل و علم هم همینطوره. منظور از جهل این نیست که کسی نرود عمدن درس نخواند، وان که تعلم بر او واجب است، این سیئه خود را به حساب آزمون الهی بگذارد، این چنین نیست. تحصیل علم واجب است هر کسی به اندازه خود. و اما اگر کسی را از علم به فرا گرفتن دانش باز داشتن این مستضعف فکری بود، این دیگه جزء آزمون الهی نیست، یه تحمیلی سیئه است که دیگری مرتکب شده است. ولی اگر کسی تلاش و کوشش شکست در اثر ضعف استعداد، خیلی از چیزها را نمی داند، قهرن این مبتلا به جهل است شنگ کسانی که دارای استعداد نابغن مبتلا به علمن. حالا همین کسی که در اثر ضعف استعداد مبتلا به جهل شد و دیگری در اثر استعداد نابغ مبتلا به علم شد، اگر اون علم را بی جا صرف کرده است و این شخص همین حد ضعیفی که داشت به جا صرف کرده است، اونگاه طبق بیانی که ابن ابوالحدید از وجود بارک اسدی نقل میکند، ان القنا والفقر بعد الارض عبد الله، همین انسان کم سواد از اون انسان با سواد جلوتر میرود. ان القنا والفقر بعد الارض عبد الله. گاهی میبینید یه عالمی یه سواد متوسطی دارد ولی این گذشت را کرده است برود روستا و اون رنج تحمل کند، عده‌ای را هدایت کند. بعضیا خودشون میان از نان و نام حوزه نامی داشته باشن، استادی باشن، مدرسی باشن، عده‌ای پای منبرشون باشن، این فقیر یوم القیامه خواهد بود. گو میگن از هبتون طیباتون فی حیاتون و دنیا، تو چند سال درس خوندی بالاخره جاه و مقام میخواستی، خب رسیدی دیگه، چه توقع داری؟ از هبتون طیباتکم فی حیاتکم و دنیا. لذا ان القنا والفقر بعد الارض عبد الله. دنیا حالا کی معیار دارد، کی نام دارد، کی نان دارد، اینا واقعا معیار نیست. برابر این بعضی ها مبتلا به سوادن به دلیل اینکه فرمودن عالم علا شفا جرفن هارن پی نار جهنم حرکت میکند. خب این روایات این مذهب مسلم است. فرمودن عالم لب جهنم حرکت میکند، افتادن همان و سوختن همان، ولی جاهل 70 متری یا 70 قدمی جهنم حرکت میکند. یه بار میافتد بعد بر بخیزد، یه بار میافتد بعد بر بخیزد، بالاخره نجات پیدا. اگر کسی مبتلا به جهل بود و در همون محدوده که نمیداند قانع بود، راضی بود، صابر بود، همون مقدار مختصری که میداند عمل میکند، این مشکلش بسیار کم است، مسئولیت او هم کمه. اما اون که مبتلا به علم است مسئولیتش هم زیاده. او را اگر در دنیا جلوی چند نفر راه میبرن سل علامی کم، از این طرف هم کنار جهنم و برش میدن که اگر افتاد بره تو جاتش. عالم کجا راه میره؟ علا شفا جرفن ها یغفر لل جاهل سبعون زنبن قبلن یغفر لل عالم زنبن واحد، عالم زنبن واحد. خب پس اگر وقتی راه میره همونطوری که از اینجا از در دنیا از احترام برخوردار از پیشابیش مردم راه میره، در رفتن جلو میفته، آدرسش هم اینه که لبه جهنم داره راه میده. این روایات ما که اگر افتاد بسوزه، اما دیگری اگر دنبال روه 70 قدمی از جهنم هم فاصله داره. پس بنابراین اگر ذات اقدس اله به کسی استعداد کم داد، الناس معادن که معادن ذهب برکزه، این رو مرحوم کلین رضوان علیه در جلد 8 کافی، یعنی در روزه کافی، از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد، الناس معادن که معادن ذهب و فلزه. خب بعضی زغال سنگ هم بعضی بریلیان. خب اگه زغال سنگ به جام مصرف شد به بریلیان بی جام مصرف شد، خب زغال سنگ بهتر از این بریلیان نیست؟ ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. لذا فرمود و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم، لیبلوکم فیما آتاکم، نه لیبلو بکن فی مبتلیتون به ظلمی که دیگران بر شما تحمیل کردن، شما مبتلا به ظلم هستید، اون که آزمون خدا نیست. لیبلو بکن فی ما آتاکم. بعد تمود این ربک سریع لقا و انه لغفور رحیم. در بعضی از آیات هر دو جمع شده است، اما معمولا نعمت خدا به تلویح و نعمت خدا به تسریح. تو سوره بارک ابراهیم به مانندان میبینید وقتی وعده میدهد تصریح میگوید که لئن شکرتم لأزیدن نکن، اما وقتی بخواد تهدید کند فرمود که لئن کفرتم ان عذابی لشد نلو عذبن نکن. خب نظم ادبی اینه که بفرماید لئن شکرتم لأزیدن نکن و لئن کفرتم لو عذبن نکن، اما بینید فورا جمله رو عوض بکنن لئن کفرتم ان عذابی لشد. در غفران و عقاب هم در بعضی از آیات دارد که ان ربک لزو عقاب و زو مغفرت، این یکسان، اما در آیه محل بحث خیلی فرق داره. فرمود که ان ربک لسریع العقاب، عقابش جلو میاد، نه او معاقب است، مثل این بد شرب بکل شدید، عقابش تند است و سری. اما در جریان مغفرت که شد نفهمود به اینکه او دارای مغفرت سریع است یا مغفرت واسه است، بود او غفور است. خود غفور مبالغه است، یک با لام ذکر میکند، دو تغییر سیاق هم داد، سه که این سوره مبارکه با غفران و رحمت پایان پذیرد. اما جنبندیش مونده الحمدلله.